یه مسئله شرعی بگم، هم جمعیتمون جمع بشه و هم عزیزان جای مسئله شرعی رو فکر میکنم خودشون خالی میبینن، حتما باید قبل از منابر و قبل از جلسات گفته بشه. نماز جماعت 3 جا واجب میشه. حواسا با من، همینطوری مستحبه ولی 3 جا واجب میشه. 1، جایی که حمد و سوره کسی اشکال داره، حق نداره اول وقت بخونه، یا باید صبر کنه تا آخر وقت اصلاح کنه بخونه، یا اینکه نخیر واجب است جماعت شرکت کنه. بعضی‌ها فکر می‌کنن حمد و سوره صحیح فقط مخصوص پیش نماز است، بر همه ما واجبه در حد تشخیص مخارج حروف و صحت حرکات حمد و سوره رو صحیح بخونه، بفهمن چی عینه چی همزه است، چی صاده چی سینه، باید مشخص بشه. هر کسی وظیفه شرعی داره اینجوری بخواند، اگه نمیتونه به جماعت بخواند. دوم، جایی که پدر امر کنه، پدر بگه دوست دارم بری مسجد نماز بخونه، حالا ولو اون پسر 70 سالش باشه، زن و بچه هم داشته باشه، نوه و به هر حال عیالوارم باشه، اگه پدر 90 سالش گفت برو مسجد، واجبه بر اون پسر 70 سالش بره، دیگه چه برسه به سطوح پایین تر. سومین جا، اون جایی که نرفتن ما به نماز توهین تلقی بشه. گاهی نرفتن بعضی آدم ها به جماعت به مسجد توهینه. مثلا فرض کنید در مسجد ایستاده داره خرید میکنه موقع نماز، همسایه مسجد چند سال پاشو تو مسجد نذاشته، یا فرض کنید که یه گوشه ایستاده نماز فرادا میخواند، اینها توهین به مسجد، توهین به جماعت تلقی میشه معمولا و اشکال داره. فرد لازمه بره جماعت نمازشو به جماعت بخونه. گفت مدتی با بچهش دعوا داشته، بار عصبانی شد دنبالش کرد، بچه فرار کرد رفت تو مسجد، باباش از دور صدا زد بابا پای منو به مسجد باز نکن، بیا بیرون که با هم تسویه حساب کنیم، من دیگه نیام داخل مسجد. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده در این آخر الزمان قدر خانه خدا رو بدونیم، از این جاها جدا نشیم، نه تنها خودمون بلکه نسلمون بزرگ شده این جاها باشن. یه صلواتی مرحمت کنید. من فکر میکنم این صدای جمعیت نیست، صداتون آزاد کنید، هدیه کنید به امام زمان برای تسلیت، بلندتر صلوات ختم کنید. دیشب عرض شد که چالش های دینداری در آخر الزمان مهمترین چالشش خانواده است. چرا؟ چون 3 تا چیزی که عامل انحراف بشره شمردیم، شیطان بگید، نفس، طاغوت، این 3 تا چیز تمام هم مقمشون رو گذاشتن که پیوندهای عاطفی و معنوی ما رو تو جامعه از هم جدا کنن و از هم بپاشن. هر جا که دیدید نفاق هست، هر جا که دیدید جدایی هست، نفاق که میگم نه به معنای اصطلاح فقهیش، یعنی خانواده با هم یک رو نیستن، با هم صمیمی نیستن، بدرود اونجا شیطان نفوذ کرده. اصلا اگر دیدید تو خانواده با هم محبت نداریم، باید بدانیم که یه جای ایمانمون میلنگه بدون هیچ گونه تعارفی. بعد رسیدیم به این که خب اگر چنینه، برای این چالش مهم چه باید کرد؟ قبل از اینکه وارد راهکار بشیم، یه نکته رو دیشب آخر بحثمون اشاره کردیم که با توجه به این چالش، ما متاسفانه تدابیر لازم رو تو جامعهمون، تو خانواده هامون، تو جلسات مذهبیمون، تو کتابهای درسیمون متاسفانه نداشتیم و بهش فکر نکردیم، خیلی بهش کم فکر شده. خدا رحمت کنه یه عزیزی رو چند سال پیش، فکر کنم جمله شهید آوونیه که بفرمود خونه هاتون رو روی آتش فشان بسازید. پیغمبر اکرم جمله داره عجیبه، فرمود ویلون لولاد آخر الزمان، وای بر اولاد آخر الزمان. گفتن برای چی؟ فرمود من آبائهم، از دست پدرانشون. همه تعجب کردن، مگه میشه پدر در حق بچهش ظلم کنه؟ سوال شد برای همه، گفتن یا رسول الله من آبائهم المشرکین، پدران مشرکشون. فرمود خیر، پدران مؤمنشون. گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود اینها دو تا کار میکنن، یک لا یتعلمون شیئا من الفرائض، هیچی از واجباتی که باید یاد بچهشون بدن نمیدن، حتی و اذا تعلمو منعوهم، اگه بچه هاشون هم بخوان یاد بگیرن منعش میکنن، میگن نمیخواد، مگه بیکاری؟ این کار اول. کار دومی هم که این پدرها میکنن تو آخر الزمان اینه که ورزو عنهم به یسیر من الدنیا، یه اندکی از دنیا رو اگه بچه هاشون یاد گرفتن راضی هن. میگن آقا حالا بچه های ما یه خونه دارن، یه زندگی دارن، یه نمازی هم میخونن، یه روزی هم میگیرن، سر زندگی خودشون هن الحمدلله. حالا این بچه آدم نمازخونی هست، آدم مجاهدی هست، آدم صادقی هست، آدم با همتی هست، آدم سالمی از نظر روانی هست، خیلی براشون مهم نیست. البته شاید بعضی ها بگن این خیلی کم گیر میاد، اینجوری نیست که کم گیر بیاد. من از یه زاویه دیگه عزیزان رو درخواست کنم نگاه بکنید، ببینید هم مقم بسیاری از خانواده ها اینه که بچهشون در کنکور قبول بشه و یه دانشگاه خوب قبول بشه، آنقدر هم این قسمت رو برجسته میکنن که دیگه جایی برای هیچ چیز دیگه نمیمونه. این بچه‌ای که حالا اینجا مدال آورد، رتبه آورد، رتبش اینه، الان از نظر تحصیلی اینه، از نظر ایمانی چجوریه مهم نیست. البته باید با هم صحبت کنیم که ایمان چه نقشی تو خانواده داره، بعدن میرسیم انشاءالله فردا شب و پس فردا شب عرض میکنم، ولی این خیلی مسئله مهمیه. و چون به این مسئله توجه نشده، فقط به بعضی از معیارها به قول پیغمبر به یسیری از دنیا اکتفا میشه، کاری به مابقیش متاسفانه ندارن. زو بعدش هم میگه حالا ایمان که نون آب نمیشه، حالا نماز و روزه که نون زندگی رو نمیده، بعدم میاد میگه خواستگار اومده برای دخترم، حالا پسر نماز نمیخونه ولی به اصطلاح کار داره، یه آپارتمانی هم داره، ماشین هم داره، وضع مالیش بد نیست، خانوادش هم بد نیستن، حالا ازدواج بکنه یا نکنه، بچه این مؤمن میشه یا نمیشه، دیگه بعد این عنوان پدر مناسب هست یا نه، یا این دختر به عنوان یه مادر مناسب، اینا دیگه خیلی اهمیت نداره. علتش هم اینه که ما رو این موضوع نه خودمون، نه رسانه به اون صورت، و نه جلسات، جلسات هم خیلی وقتا با تعارفات متاسفانه. حالا من همین موضوع امشبی رو که میخوام عرض کنم، ببینید صدیقه کبری چقدر عالمانه به ما یاد دادن، و ما این بعد رو باید تو جامعهمون همت کنیم و تقویت کنیم، و الا رفقا بچه هامون از دست میدیم. پیغمبر اکرم فرمود زمانی بر شما میرسه که باید مانند یه روایت هست روباه، روایت دیگه هست مانند پرنده بچه هاتون رو به منقار بگیرید، یا روایت اول به دندان بگیرید، از این دره به اون دره برید تا بتونید ایمان بچه هاتون رو حفظ کنید. اینقدر وضعیت خطرناک میشه. این که عرض کردم آخر الزمان اون حساسیت هست، از این طرفم تدابیر لازم و نداریم، مال همینه موضوعی که حالا میخوام به عنوان تذکر چند تا موضوع باید بگم ولی سریع ازش رد میشم. اولین موضوع اینه که برادران سروران عزیز، دختر و پسر، شما اکثرا بزرگترهایی که اینجا هستید خانواده دارید، پسر یا دختر فرقی نمی کنه، مهمترین ویژگی که قبل از ازدواجش باید بهش توجه کرد اینه، خوب گوش بدید به من، دختر تا قبل از ازدواج نیازمند محبت جنس مخالفه، پسرم همینطور فرقی نمی کنه. تا قبل از ازدواج این محبت رو باید پدر برای دخترش تأمین کنه و مادر برای پسرش تأمین کنه. یعنی سطح روابط عاطفی خانواده باید به گونه ای باشه که دختر برای پدرش واقعا بمیره، اینقدر دوستش داشته باشه، مادرم همینجور پسرش اینقدر دوستش داشته باشه. حالا باز راه های این که ما رو چجوری دوست داشته باشن اگه برسیم میگم انشاءالله، ولی حرف سر اینه که این نیاز اگر نبود بچه ها از جای دیگه این نیاز رو تأمین میکنن. اگر شما گفتی من نمیرسم و کار دارم و وقت ندارم، ببخشید بعضی ها هستن کار ندارن و وقتم دارن و ابزارشم بله دارن، با بچه های ما ارتباط برقرار میکنن و اون نیاز رو تأمین میکنن، تعارف هم ندارن. لذا این مسئله در قرآن اینجوری مطرح شده، همون آیه مشهوری که شنیدید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یکی از آیات الهی اینه که از نفس شما براتون زوج قرار دادیم. چرا؟ لتسکنوا الیها، شما در کنار این زوج آرامش پیدا میکنید، یعنی این نیاز فطریه که ما آرامش پیدا میکنیم، اگه فطری نباشه که انسان آرامش پیدا نمیکنه. خب این نیاز رو باید تا قبل از ازدواج تأمین کرد، مخصوصا این که از آمار الان نشون میده به طور متوسط 13 سال تا 15 سال 16 سال تأمین این نیاز به تأخیر میفته، یعنی بلوغ هست، نیاز هست و کسی فکر نمیکنه براش. مثل این مونه کسی غذا بخواد بگیم فعلا غذا نیست، فعلا بری خورده ورزش کن. خوابش میاد فعلا نمیشه، نمیتونی بخوابی، حالا مثلا فرض کن یه خود راه برو، یه بابا این من الان به خواب نیاز دارم. از زمانی که این نیاز ایجاد میشه تا زمانی که تأمین میشه 22 سال فاصله است، 13 تا 16 سال ببخشید فاصله است، آمار گرفتن به طور متوسط، الان که بیشترم شده، آمار مال 2 سال قبله، من این آمار رو گرفتم، برای تأمین نیاز عاطفیش باید پدر و مادر وارد بشن و نیاز عاطفی دختر قبل از ازدواج رو تأمین کنن. لذا صادقانه بگیم برادران عزیز، با دخترانتون چقدر ارتباط دارید؟ اینقدر ارتباط دارید که 2-3 بار پیام به شما بده، شما بهش پیام بدی، دلش برات تنگ بشه، دل شما براش تنگ بشه، و وقتی که بیرون خونه هستی دختر تمام اهتمامش این باشه که الان پدرم میاد و الان من با پدرم میرم بیرون، الان پدرم هوامو داره، الان پدرمه که من توجه میکنه، پدرمه که منو درک میکنه، ما چقدر این نیازو تأمین میکنیم. خواهرام هم اینجور فرق نمیکنه، اگه میبینی پسر وارد یه بحرانی شد یه جای دیگه چشمش میدوه، به جاهای دیگه توجه داره، معلومه اون نیاز عاطفی که به جنس مخالف داره مادر در خونه نتونسته تأمین کنه. شما سیره معصومین رو ببینید، کاملا بچه هاشون، اون که پسره و اون که جوانه، چقدر تو خانواده وابسته است به خانواده، وابسته به مادره، وابسته. علی اکبر ازدواج کرده بوده، ولی شما ببینید وقتی میخواد بره میدان، میگن بیشترین خداحافظی رو زنان حرم، حرم سید الشهدا علیه السلام در کربلا، بیشترین میزان خداحافظی و زمان جدایی رو اختصاص دادن به آقا علی اکبر. اینقدر این جوان تو خانواده محبوب بود، اینقدر دوستش داشتن. ما آمار گرفتیم، دخترای جذب جنس مخالف میشن که یا پدر ندارن، پدر از دنیا رفته، این خلأ هم کسی پر نکرده، یا این که نداره ولی محبت نداره. آقا مگه میشه انسان پدر داشته باشه ولی محبت نداشته باشه؟ بله، بعضی آدم ها محبت ندارن، حالا به چه دلیلی؟ خیلی دلایل داره. یک شو میگم، مثلا پدر اگر خدای نکرده تنوع طلب شد، عاطفه‌شو از دست میده. یه زاد دیدید دو ساعت یک ساعت سرش تو گوشیه، میخنده تو گوشی، گریه میکنه، یه وقتی حرف میزنه لباش تکون میخوره، هیجانی میشه، ولی یه ساعت دو ساعت تو گوشی یک دقیقه با خانومش و بچهش حرف نمیزنه. این تو خونه عاطفه نداره. یا این که نه، عاطفه داره ولی بلد نیست بروز بده. از ما بروز عاطفه خواستن کجا؟ قرآن وقتی به این همین آیه‌ای که خوندم میفرماد و جعل بینکم مودتا و رحمه، نمیگه محبتا و رحمه. چرا میگه مودت؟ علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف، خوب گوش بدید، این خیلی به درد میخوره. علامه طباطبایی میفرماید مودت محبت عملیه، نه محبت قلبی. اگه کسی تونست تو رفتارش نشون بده کسی رو دوست داره، اهل مودته. لذا در تو اهل بیت هم از ما همینو میخوان. بعد جا فکر بکنن اگر ما قلبا اهل بیت رو دوست داشته باشیم، نه خیر. قل لا اسألکم علیه اجرا الا، بگو مودت فی القربا، از ما ابراز محبت، بلکه محبت عملی میخوان، فقط هم زبانی نه، همه اعمال ما باید نشون بده ما اونو دوستشون داریم. تو خونه پدر باید با همه اعمالش نشون بده که خانوادهشو دوست داره. پس اونایی که جذب جنس مخالف میشن یا پدر ندارن، یا پدر دارن ولی محبت نداره، یا محبت هم داره ولی بلد نیست ابراز کنه، مودت نداره. از ما تو خانواده مودت خواستن، محبت تنها کافی. حاج آقا از ما دیگه گذشته، ما دیگه سنمون. نه خیر، پیغمبر اکرمه میاد دست دخترشو میبوسه، فداها ابوها، باباش فداش بشه. آقا خب حالا زهرای مرضیه است این طرف، بله، اون طرفش هم کیه؟ پیغمبر اکرمه. حالا اینجا رو خوب گوش بدید، گاهی پدرها تو خونه هم اهل محبتن، حواسا با من، یعنی هم محبت دارن قلبن، هم بلدن ابراز کنن، ولی محبتشون تو خونه خریدار نداره. چجوری؟ مردای زنزلیل. زنزلیل البته اونیست که تو خونه کار کنه ها، مردی که تو خونه کار میکنه اصلا تلقی نکرد این زنزلیله. حضرت امیر با این همه مشغله تو خونه کار میکرد. روایت داریم فراوان که حضرت جارو میکرد یا ظرف میشست. تازه اون زمانم خونه اینقدر دنگ و فنگای الان نداشته. مرد میدان نبرد بوده، مرد حکومت بوده، مرد کار هم بوده. زمانی که به اصطلاح حکومت نداشته چند تا قنات کنده، قنات کندن کار سختیه. چند تا قنات کنده، اون وقت اون همه باغات و نخلستان و اون کارا رو زمانی که خانه نشین بوده انجام داده. اکثر باغاتی که مال بنی هاشم هست مال زمان خانه نشینی امیرالمومنینه، همون زمان حضرت احداث کرده، تو خونم کار میکرده. که بگیم این، من به این نمیگم زنزلیلی. من به چی میگم زنزلیلی؟ زنزلیل کسیست که مرد تو خونه یه کاری بکنه، خودش یا همسرش یا هر دوشون جایگاهش رو تو خونه نداشته باشه. من خواهشم اینه، تیکر خیلی خوب گوش بدید، جایگاه خودش رو تو خونه نداشته باشه. ببینید رفقا، انسان از نظر فطری نیازمند محبت موجود مقتدره. آدم ضعیف محبتش به درد نمیخوره، جذاب نیست. شما از در این مسجد برید بیرون، یه نفر قربون صدقتون بره، یه گدا باشه، چقدر براتون جذابه؟ یه معتادی که خماره، ای قربون صدقه شما بره، چقدر براتون جذابه؟ جاذبه نداره، چون ذلیله. اما یه نفر عزیز باشه، مثلا فرض کنه حاج قاسم یه نامه‌ای به شما داده باشه، چون عزیزه یه خط یاد داشتش هم برای شما دلربایی میکنه. این طرف اگه یه کتابم بنویسه این معتاده به شما بده، پرتش میکنی کنار. چرا؟ چون این ذلیل و اون عزیز. آیون، زن نیازمند محبت موجود مقتدره. مرد باید این اقتدار رو داشته باشه، هم خودش جاش خودش رو نگه داره و هم زن این اقتدار رو حفظ کنه، تو تمام رفتارش این اقتدار رو نشون بده. و کلی پاکت دستم بود رفتم خونه، دیدی یه وقتی آدم وقتی خرید میکنه یه 7-8 تا پاکت، هر انگشتی یه پاکت آویزونه میره تو. گفتم رفتم خونه، همه پاکت ها رو گذاشتم روی به اصطلاح کابینت آشپزخونه، رو اوپن، حالا باد فارسی، اون سکوی آشپزخونه. متاسفانه زبان ما چقدر آلوده شده به این واژه ها. گوشتم رو اون سکوت، یه وقت یه در قابلمه افتاد پایین، عیالم گفت کیه؟ متوجه شد من، کسی اومد. گفتم منم. گفت اه، من فکر کردم گربه است. این اقتدار دست زن و دست مرد. حرمت امامزاده رو باید، مثلا چند تا مثال بزنم. ببینید خانومی خطا کرده، آقای خطا کرده، یه مشارکت کرده کم آورده، یا توی یه ادارهی بوده یه خطایی کرده بیرونش کرده، یا یه جایی فرصت مالی رو از دست داده، خانومش برو بابا تو نشون دادی، تو عرضه نداری، تو جایگاه نداری، شروع میکنه به تحقیر. یه نوارم هی چند بار هی میذاره، گفت یارب این نوگل خندان که سپردی به منش، روز و شب کار کند همچون مسلسل دهنش. از اول تا آخر نوارشو میذاره، تکرار میکنه، جایگاه مرد رو ضعیف میکنه، ذلیل میکنه. بعد همین خانم وقتی دخترش مشکل پیدا میکنه میگه چرا دخترتو جمع نمیکنی؟ بابا تو این دیواری که باید بهش تکیه بده شستی گذاشتی کنار، حالا میگی چرا بهش توجه نمیکنی؟ اگه اون جایگاه رو نداشت چجوری میتونه دخترش رو جمع کنه؟ صد بار پیام میده قربون صدقه دخترش میره، دخترش این چون تو خونه مرد حقیر شده براش مهم نیست بابای پیام محبت آمیز بده یا تهدید آمیز بده یا اصلا قهر کنه. گفت سلام، دیروز دم دم تاقچه است. زنم همینجور فرق نمی کنه. آقا از سر کار میاد خونه، بچه میگه بریم بیرون، میگه برای چی؟ میگه مامان گفته بریم بیرون. بعد میگه مامانت بی خود گفته، مامانت هم ازدش دست منه. اینجا تحقیر میکنه همسرشو، اگه حواسش هم نیست که اگرم مشکلی دارم بگه باید بگه چون مامانت گفته حتما میریم بیرون، ولی بعد به خانومش بگه که قرار نبود شما بدون هماهنگی، من الان برنامه دارم، من الان کار دارم. اون یه حرف دیگه است. این شعر رو دقت کنید، اشبه اباک یا حسن لا اله الا الله. چقدر ما باید در این خونه نوکری کنیم، برای همینقدر نوکریشون افتخار داره. اشبه اباک یا حسن، شبیه بابات باش حسن جانم. میگن موقع بازی یا موقع لالایی زهرای مرضیه این شعر رو برای بچه ها میبره، امام حسن میخونده: اشبه اباک یا حسن، شبیه بابات باش حسن جانم. داره چیکار میکنه الان به نظر شما؟ بگید. داره جایگاه مردو تو خانه بین بچه ها شبیه بابات باش. تو روایت داریم خوب انسان برگرده به مرد، برگرده به دخترش، میگه دخترم دوست دارم شبیه مادرت بشی. ببین چه خصوصیات خوبی داره. زنم برگرده به پسرش میگه پسرم ببین شبیه بابات مرد باش. گفت رفت یه باغ دزدی، صاحب باغ اومد دید که یه جوانی بالا درخته، گفت بچه جون تو بچه کی هستی؟ مگه تو صاحب نداری؟ گفت اگه سوالی داری بابام بالا اون یکی درخت است، برو ازش بپرس. یه خصوصیاتی باید مرد داشته باشه و زن داشته باشه که بتونه همسرش بگه پسرم دخترم شبیه بابات باش، شبیه مادرت باش، و این جایگاه رو تقویت کنه. وقتی یه چنین فردی یه سلام کرد به دخترش، برای دخترش جاذبه داره، پیامش برای دخترش جاذبه داره، و این بیرون دیگه محبت و گدایی نمی کنه. اشبه ابا کیا حسن وخل ان الحق رسن، در مقابل حق تسلیم باش. اول میگه شبیه بابات باش، در مقابل حق تسلیم باش. و عبد الهن زامنن، خدایی که صاحب منت پرستش کن. ولا توال زلعهن، بدارم دوست نداشته باش. خب حالا من همین یه دفعه یادم افتاد، ما هم تو خونه گاهی قاد شعر میخونیم. چه شعری میخونیم؟ زن میگه اتل متل ها؟ تازه این گاو عجیب الخلقه است، نه شیر داره نه اون چیزی که ازش شیر میدوشن. تازه همین گاو عجیب الخلقه رو بردن هندوستان، بعد به جاش یه زن کردی بگید. حالا این گاو به جای یه زن، بعد تو هندوستان، تازه هندوستان زن کرد پیدا کن، بعد اسمش هم بذار امغزی، یه واژه ترکی، بعد نتیجه فاخر چی؟ آچینواچی یه پادو مثلا. و حضرت زهرام شعر میخونه اشبه اباک یا حسن وخل ان الحق رسن و عبد الهن زامنن. البته من حق مطلب اینجا باید ادا کنم، و اون این که خدا رحمت کنه امام رو، امام این شعر رو عوض کرد توسط بچه های انقلابیش و خون شهدا عوض کرد. سرایندش مدت پیش از جانبازی بود از دنیا رفت، گفت اتل متل تو طوله، چش تو چش گلوله، اگر که پات نلرزید نترسیدی قبوله. چقدر خوب مرد یه جایگاه اینجوری داشته باشه، مادرش بگه ما پدر تو قهرمانه، چش تو چش اتل متل تو طوله، چش تو چش گلوله، اگر که پاد نلرزید نترسیدی قبوله. که من وقتی این شعر رو میشنوم یاد شهید حجاجی خیلی بودن، ولی این مثلا تو بعضی ها فکر میکنن یه موج رسانه‌ای بود بزرگی شهید حجاجی، واقعا اینجوری نبود. تمام روانشناسان عالم بیان ببینن اون فیلمی که از شهید حجاجی دو سه دقیقه قبل از این که دیگه تصویر شما برای همیشه دیگه نبینیم، زمان اصلاحاتش که پشت ماشین اون چچنی نشسته بود، اون دو سه دقیقه رو ببینید، یک ذره ترس تو چشمای این مرد وجود نداره. میدونه چند دقیقه دیگه اره میکنن بدنشون، میدونه به شکل وحشتناکی شهید حجاجی رو کشتن. اونایی که رفتن جنازش آوردن نوشتن متاسفانه اینا یه وقتی گم میشه تو این حیاهو و قوقای رسانه‌ای، اینقدر شکنجه میکنن. بعدن یه پا به این ماشین یه پا به اون ماشین، پاهاشو از وسط نصف میکنن. یه چنین شخصیتی میدونه که همینجا گرفتار میشه، ولی یه ذره ترس تو چشماش نیست. وقتی ما مردان اینجوری داریم که میشه مطرح بشه، این اتل متل تو طوله چیه؟ این قصه هایی که ما برای بچه ها میخونیم چیه؟ و حالا دیگه ماها خیلی وارد نشدیم، مقصر خودمون هم هستیم البته، ماها وارد نشدیم بعضی از هنرمندان ما وارد عرصه نشدن، هر چقدرم دنبالش هستن که این اتفاق بیفته متاسفانه گاهی نمیفته و نتیجهش همین میشه که تو این عرصه ها مادران ما و فرزندان ما خیلی چیزها رو که باید لحاظ بکنن نمی کنن. خب این یه تذکر اول که چی؟ دختر تا قبل از ازدواج نیازمند محبت جنس مخالفه که حتما باید توسط پدر مقتدر تأمین بشه. مادر هم پسرم همینطور نیازمند محبت جنس مخالف توسط مادر باید تو خونه تأمین بشه تا قبل از ازدواج. این یه تذکری بود که یه کمی هم لازم بود توضیح بدم، ولی فکر میکنم کم کم وقتم تمامه، باید عرضم رو جمع کنم. فردا شب این نکته رو با هم بحث خواهیم کرد که بعضی سوال میکنن آقا ما با توجه به اهمیت، من فقط خواهشم این آقایون سر ساعت 7:50 اینجا باشن، 7:50 بله اشتباه کردم میگم 7:50 حتما حضور داشته باشن تا بتونیم بحث رو دنبال کنیم. وسط راه که شما تشریف میارید، ما مثل این راننده اتوبوس ها نیستیم که تو بحثمون، خب اونا بندگان خدا اتوبوس ها شکرد باید مجبورن ایسکا به ایسکا سوار کنن، منبر و سخنرانی فرایند از اول تا آخر باید طی بشه تا اون نتیجه‌ای که ما میخوایم، بین راهی که سوار میشن به هر حال بعدن به فرایند بحث آسیب میزنه. انشالله خدا بهتون توفیق بده. من گفتم از عظمت زهرای مرضیه، حالا این شعر رو از حضرت عرض کردم، ولی این جمله رو دقت بفرمایید. حضرت فرمود انا کنا کزوج حمامت فی عیشت واحده. الله اکبر. من خواهشم اینه به این چیزا به چشم فقط روزه نگاه نکنید، با این نگاه تربیتی ببینید. انا وقتی گفته میشه یعنی تأکید میکنه حتما ما چی؟ کنا یعنی همیشه اینجوری بودیم، حتما ما همیشه اینجوری بودیم، من و فاطمه. چی؟ که زوج حمامت فی عیشت واحده، مثل یه جفت کبوتر در یک لانه بودیم. زیست شناسا میگن تو پرنده ها کبوتر بیشترین اظهار، حالا غریزیه اون بحث دیگه، ولی اظهار علاقه رو به جفتش داره. دیدید با خروس فرق داره، با بوقلمون فرق داره، با قاز فرق داره، جای دون میخوره که همسرش میخوره، جای میپره که اون میپره، دائما مراقبت و رصد میکنه. لذا حضرت میفرماد انا کنا کزوج حمامت فی عیشت واحده، تو یه لانه بودیم. ابن جوزی از علمای منصف اهل سنت در قرن هفتمه. بعضی ها میگن شیعه شده، ولی خب مشهور اینه که نشیعه نشده، ولی علمای شیعه به کتابا این خیلی استناد کردن چون آدم منصفیه. حتی علاقمند به اهل بیت هم انقدر علاقمند بوده که روز عاشورا خونش روزه میگرفته، گرچه حالا شیعه هم نبوده انقدر علاقمند بوده. جمله ای داره من دوست دارم تو این مجلس تقدیم کنم، انشاءالله به یاد همه گذشتگانمون، به یاد همه اونهایی که حق گردن ما دارن و ما رو تو این جلسه نشوندن، همه فیض ببریم. ابن جوزی میگه که اون زمانی که زهرای امیر المؤمنین رفت ملاقات زهرای مرضیه، مثل همین مثلا این روزا، یه وقت دید که یه پارچه یه چیز خاصی رو حضرت مخفی میکنه. پرسید فاطمه، یعنی مراقبت میکنه ازش، پرسید فاطمه جان این چیه؟ گفت من این مرتبط به اون زمانی است که شب عروسی پیرنمو دادم. بعد تعریف کرد برای امیرالمومنین، گفت اون شبی که پیراهن نو رو دادم، بابام اومد پیشم گفت فاطمه جان پیراهن دو تنت نمیبینم کو؟ گفتم یا رسول الله من دیشب دادم رفت پیرنم. گفت خب پیرن کهنه تو میدادی، چرا پیرن نو تو تازه ازدواج کردی، برای همسرت خوب بود اون پیرن نو رو میپوشیدی. گفت یا رسول الله از شما یاد گرفتم، شما تمام ثروت مادرم رو خرج کردید، 30,000 دینار طلا سرمایه خدیجه بوده. من یه وقت حساب کردم با پول ارز 4 تومن حساب کردم چند سال پیش، 12,500,000,000,000 سرمایه حضرت خدیجه بود. گفت بابا تو تمام سرمایه مادرم رو خرج کردی، خرج مردم کردی. بعد مادرم پیام داد به تو که به بابات بگو من کفنمم دادم رفت، میشه تو اون عبای پاره که توش نماز شب میخونی فاطمه رو دفن کنی، خدیجه رو دفن کنی؟ ببینید اینجوری بچه تربیت کردن این آدم ها، اینجوری بچه تربیت میکنن، اینجوری خانواده داشتن. گفت بابا جون از تو یاد گرفتم، تو یادت همون ثروت رو که دادی هیچی، پیرن تنت هم دادی وقتی میخواستی بیای خونه، یه حسیر دور خودت پیچیدی اومدی، من از تو یاد گرفتم. میگن تا این جمله رو شنید از زبان زهرای مرضیه، پیغمبر از زهرا تعریف میکنه، میگه بابام اون موقع بغلم کرد، اول قصه که یادمونه، از امیرالمومنین از حضرت زهرا پرسه این چیزی که قایم میکنی حالا محکم نگرش داشتی چیه؟ میگه مربوط به اون حادثه بخشش پیراهنمه. میگه وقتی که پیراهنمو دادم بابام گفت چرا دادی؟ گفتم از تو یاد گرفتم، بابام بغلم کرد منو بوسید، بعد همون موقع گفتش که تا بغلم کرد و منو بوسید، ملک وحی ابن جوزی می نویسه نازل شد، گفتش که به جبرئیل به پیغمبر گو یا رسول الله فاطمه هر چی بخواد بهش میده. حاجت فاطمه چیه؟ خوب گوش بدید. میگه پیغمبر اکرم با عشق برگشت به فاطمه گفت دخترم جبرئیل شوخی نیست، میگه هر چی فاطمه بخواد میدم. جوابو ببینید، جواب داد که به خداوند سلام منو برسون، بگو ما غیر از خودت هیچی نمیخوایم. این جمله رو که جبرئیل برد بالا برگردون، جواب اینجوری آورد، همه رو گفتم بر اینجا، میگفت به جبرئیل برگشت گفت به فاطمه بگو تمام محبین تو، تمام شیعیان تو، محبین تو و پدرت، محبین تو و همسرت، محبین تو و بچه هاتو میبرم بهشت. میگه تا این جمله رو بهش گفتن، زهرای مرضیه فرمود عرض کرد به پدر و به جبرئیل فرمود بگو بر من سند بیارید. اون سندی که آوردن اینه، یا علی این که تو رخت خوابم میذارم الان، ها ببین مادر اینه دیگه، مادر برای بچه‌هاش فکر کرده، خوش به حال اونهایی که همچین مادری دارن، خوش به حال اونهایی که یه روی دارن به فاطمه بگن مادر، خوش به حال اون خانمایی که یه جوری حجابشون و پوشششون بوده که راحت میتونن به زهرای مرضیه بگن مادر، شبیه مادرشونن، خوشا به حالشون. گفت اون زمان گفتم سند به من بده، سندشو که آوردن یه پارچه سبزی آوردن، داخلش یه حریر، این حریر سبز داخلش یه سفلوه سفیده، وسط این امضا کرده که محبین فاطمه و پدرش، محبین فاطمه و همسرش، محبین فاطمه و فرزندانش رو بهش میبرم. حتی من گفتم به خداوند بگو سند بفرسته، جبرئیل و میکائیلم پایین سند رو امضا کردن. یه سند معنویه البته، یه خط و جوهر معمولی نیست. خوش به حال اونهایی که در این خونه با بچه های فاطمه ارتباط دارن. بخوام عرض کنم ارباب جان ممنونتیم، ما رو سر این سفره نشوندی، چراغ بال سر من هم اگه لطف کنید، ممنونتم ما رو سر این صفحه نشوندی، از امام صادق پرسیدن عزیزمون فیض میدن، من یه اشاره کنم، فیض آماده است. از امام صادق پرسیدن که سقیفه تلخ تر بود یا کربلا؟ اینجایی امام صادق فرمود هیچ روزی روز حسین نمیشه، ولی مدینه تلخ تر بود، یعنی از همه جهات کربلا، اما از جهت تلخی مدینه. و کان یوم السقیفت امر، تلختر بود. بعد علتشو امام صادق نگفته، بزرگان ما که نوشتن ذیل شرحی دارن. بدونید چرا؟ برای اینکه امام حسین تا زنده بود به خیمه هاش تعرض نکردن، به زن و بچهش تعرض نکردن، آی حسینی یا ولایتی یا، ولی آقای ما امیر المؤمنین امام مجتبی، آدم جرأت نمیکنه بقیهش رو بگه. اینا تا زنده بودن مقابل چشماشون، مگه میشه آدم مقابل یه همسری، مقابل یه پسری، مقابل یه غیرتمندی، اونم مثل امیر المؤمنین. حالا برای اینکه دقیقاً صحنه رو تصور کنید، من یه کد میدم. این کد خیلی آدمو میسوزونه. رفقا، خانه علی دو تا در نداشته. یعنی چی؟ من کسی میخواد دو تا در داشته باشه، دقت کنید به نکته‌ای میخوام اشاره کنم. وقتی این اراذل و اوباش حمله کردن به خانه مادر ما و مادر ما پشت در افتاد، رفتن تو، شالا نباشه این قطعات تاریخ ولی هست، عمامه حضرت و دور گردنش بستن آوردن. اون وقتی که رفتن تو از کجا رد شدن؟ اونا مادر ما زهرای مرضیه پشت در بود، افتاده بود ها؟ وقتی رفتن دوباره میخوان برگردن علی رو میارن، علی منظره زهرای پشت در رو نمیبینه؟ به نظر من اینجا علی باید قربانی بشه، اینجا علی باید تحمل کنه. خدا کند که کسی مادرش زمین نخورد، خدا کند که کسی مادرش زمین نخورد به ضرب پا وسط شعله ها زمین نخورد. همه بگید یا زهرا، در ازدحام هجوم ستم در خانه، زنی مقابل مردها زمین نخورد. آیا زهرا، به آن عبایی که آماده اید، به آن عبایی که علی روی همسرش انداخت، خدا کند زنی پا به ما زمین نخورد. همه صدا بزنیم یا زهران.